خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا. یه ساندویچ کالباس درست کرده سرآشپزمون واسه وزیر بهداشت عزیز. آخه میگن تو شیراز وسط یه رول کالباس یه مارمولک نازنین گوگوری مگوری پیدا شده، ولی حیوانکی مرده بوده. آخه نوش جون خانم دکتر، نوش جون. واسه آقای دکتر قبل از این محمد رضا رحیمی هم یه شیر برنج درست کرده سرآشپزمون به چه خوشمزگی، چون فرمودن تبلیغ کالاهای کشورهای زورگو ممنوع شود. بابا جذبه، بابا عصبانی. بعد واسه کامی دانشجو معروف به کامران بولدوزر هم هیچی درست نکردیم، یعنی سرآشپزمون دستش نرفت چیزی درست کنه، چون خودش میخواد دانشگاه رو با خاک یکسان کنه، اما معاونش گفته اصلا ما چیزی که نداریم بازنشستگی سیاسی اساتید دانشگاه تو این مملکت. بعد دیگه همین دیگه، موضوعمون هم که غم غربته و اینا. ما که غربت نشینم چون ننالم.
بیانیه شماره 69.
معتقدیم اصولا آدمیزاد جماعت به هیچ چیزی قانع نیست، و اگر میبینیم کسی که تا دیروز برای رفتن به خارج و غربت نشینی حاضر بود به مدت یک هفته در جوبهای موشالود بولوار کشاورز یا خیابان پهلوی یا همون ولی از بخوابد، امروز در فلان کشور اروپایی کمپین دلتنگی برای خامه های بستنی اکبر مشتی را انداخته، دقیقاً به همین ویژگی عجیب و غریب آدمیزاد برمیگردد. در هر صورت، هرچند غربت نشینی با غربتی بودن فرق دارد، ولی باید بدانیم تکرار 5 بار در روز شعار همه جای دنیا سرای من است، شاید بتواند به ما کمک کند تا اندکی بی خیال خامه های بستنی های اکبر مشتی شویم. امضا رادیو پس فردا. سلام به همه. این کشیدم چون خیلی به خیلی تعداد زیاده، به همه میخواستم برسه، به همه ایرونیای عزیز غربت نشین. فرقی نمیکنه هر کی باشین و هر کجا که باشین، شمایی که دلتون لک زده واسه یه وعده کله پاچه درست درمون تو پامنار، شما که لح میزنی واسه جاده‌های شمال و اینا، چالوس و اینا، شما که دلتنگ بچه محلای سبزه و بانمکتون هستی تو جنوب، شما که واسه دختر همسایتون تو کردستان دلتون تنگیده به شدت، اونا که تو غربت هم دنبال کوفته تبریزی و نقل ارومی هن، اونا که مشهد خونشون افتاده پایین، اونا که شیراز و میگه ناز با اون آفتاب جنگش، و همه ایرونی های عزیز غربت نشین که میخوایم امشب غم غربتشون رو با هم مرور کنی. ای جان و سلام نمی کنیم امروز، سلام نمی کنیم. همه تون می دونید که می خواهیم به کی سلام نکنیم دیگه، به باعث و بانی این همه غربت زدگی، این همه غم دوری، اون کسی یا کسایی که کشور به این بزرگی و عظمت رو به اینجا رسوندن که این همه مردم غربت نشین داشته باشیم.
مگه میشه ترک وطن کرد، توی غربت عمری رو سر کرد؟ من که میدونم تنها میمونم. وقتی غربت تو صداته، تو که توی همیشگی نیستی، دیگه عاشق زندگی نیستی، تو که میدونی تنها میمونی. ای صبورو بی غرورو جدا نمیشه بود، واسه زنجیر پیوستگی قانونه، ما که میدونیم تنها میمونیم، ما که میدونیم تنها میمونیم. مگه میشه ترک وطن کرد، توی غربت عمری رو سر کرد؟ من که میدونم تنها میمونم.
خب ببینم که تا گفتم غم غربت و اینا، همه خارجی ها و غربت نشین ها و اینا همه ترکوندن یه دفعه، تلفون ها و اسمس ها و ایمیل ها و فیسبوک و اینا اصلا کلن منفجر شده. پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، اسمس یا پیامکمون 2420-6387-4150 و تلفن پیامگیر رادیو پسوردا هم 2420-2211-24-133 است. و بعد این که تو فیسبوک هم میتونید ما رو پیدا کنید، رادیو فاصله پسوردا، به لاتین به انگلیسی تایپ کنید، سرچ کنید، ما رو پیدا خواهید کرد. موضوع امروزمون هم که دیگه غم غربته دیگه، ای خدا.
ما دیروز رو نگاه میکنیم، امروز رو میسازیم تا فردا نفس بکشیم و پس فردا زندگی کنیم. رادیو پس فردا.
بذارید امروز ما تصور کنیم یه ذره، این تصور دونمون خالیه الان هنوز. سردار علی فضلی فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور گفتن که با رأفت نظام اسلامی نیمی از عناصر فتنه سال گذشته، یعنی بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، به آغوش اسلام و انقلاب اسلامی بازگشتن، اومدن یعنی تو بغل عمو، منظورشون اینه. این عناصر که تعداد آنان، دقت کنید، به 5000 نفر میرسد، پس از آگاهی از عملکرد اشتباه خود به آغوش نظام اسلامی و جبهه حق بازگشتند و همکنون در خدمت اسلام و انقلاب اسلامی هستند. بعد ابراز امیدواری کرده 5000 نفر دیگر از عناصر فتنه سال 88 که بعضن در پرونده آنان خدماتی به اسلام و انقلاب دیده می شود به راه مردم و اسلام عزیز برگردند، بیان تو بغل عمو و اینا. خب دیگه، یه گلاب بروتون. الان باید با توجه به تراوشات سردار فرزی ما تصور کنیم تصوردون امروزمونو. این فکر کنم سخت‌ترین تصوریه که من تا حالا داشتم، این سخت‌تری بوده تا اینجا. خب حالا تصور کنین از این 5000 نفری که به آغوش نظام تو بغل عمو اومدن، الان نظام داره به سختی اونا رو به خودش فشار میده، 3155 نفرشون الان له شدن از فرط فشار. بعد تصور میکنیم که 1555 نفرشون تو دامن نظام گیر کردن، تو دامنش، هنوز به آغوش نرسیدن، یعنی از پایین همجور رفتن بالا منطقه تو دامن گیر کردن. یه 400-500 نفری هم هستن که اون پایین ماینان دارن هی رو پاشنه بلند میشن تا دامن مربوطه رو بگیرن. اما به این الکیاس مگه؟ بله. حالا بریم سراغ تصور کردن وضعیت اون 5000 نفری که هنوز نپریدن تو بغل عمو تو آغوش نظام. اونا که هوچ، یعنی خیلی هیچ، جوراب نظام هم شاملشون نشده. اینا چون قدر رعفت نظامو ندونستن، حالا کار دارن، حالا فکراشونو باید بکنن ببینن چی کار میخوام بکنن. آخه رعفت میدونیم که چند جور داریم، رعفت کهریزکی داریم، رعفت کتکی داریم، رعفت حالوهولکی داریم، رعفت اینا داریم. خلاصه زودتر جواب بدن تا رعفت دون نظام پر نشده. دیگه این تصور دون ما که هر روز پر میشه، ما باید خالیش کنیم. حالا خارج از بحث تصور و اینا، من یه سوالی دارم، ببخشید وسط حرفتون خانم بینا، یه سوالی دارم. این آمار 10000 نفر رو میخوام ببینم کی به دست آورده؟ خدا وکیلی، یعنی سرشماری کردین بین مردم، رفتین شمردین کامل دقیق شده 10000 نفر؟ بعد دقیق 5000 نفرشون اومدن تو بغل عمو، 5000 نفرشون نیومدن هنوز تو بغل عمو. همین خواستم اینو بگم، ببخشید بین صحبت‌های شما خانم بینا من حرف زدم. بفرمایید.
میخواستم در مورد بحث یارانهای ایران یه بحث مفصلی داشته باشیم.
نه، از تشکر و تقدیم از مسئولی رادیو فردا و رادیو پس فردا به خاطر احترام گذاشتن به مقدسات و باورهای دینی ملت مسلمان که یک هفته برنامه های خود را تعطیل کردن، تقدیر و تشکر میشود.
تعطیل هم نکردیم دیگه، حالا
از آهنگهای خواننده قدیمی هم بیشتر پخش کنید.
چشم. تعطیل نکردیم همه چیو. رادیو فردا بابا بود، به خدا روشن میکردی یه چیزایی پخش میشه. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، پشت سر غربت و زندگی توی اون حرف و گپ زیاده. بعضی ها همین یه مسافرت یه هفته‌ای هم که میرن بلاد کفر، حالا خیلی هم کفر نه، بلاد خارجه مثلا، میگن ای قربون همون ترافیکای تهران خودمون و نمیدونم هرچی مشکل و بدبختی که تو ایرانه و این حرفا. بعضی هم میگن کیفیت زندگی مهمه، آدم باید جای زندگی کنه که کیفیت زندگیش بالا باشه. بعضی هم که این وسطان هم توی سوسوان اصولا شرایط محیط واسه شون تعیین کننده است. اما خب باید بگیم که اصولا خارج زندگی در خارج از کشور یا همون غربت نشینی مثل هر پدیده دیگه یه سری فواید داره، یه سری مضرات داره. اما این یادمون نره که داریم درباره کشوری صحبت میکنیم که یه زمانی همین 30-40 سال پیش با وجود همه مشکلاتی که کمم نبودن، ولی حداقل تو دنیا جزو محبوب ترینا بود. ولی حالا ها الان چی شده؟ بلا نسبت مردم خوب ایران، بلا نسبت مردم خوب ایران، و در اثر عمل کرده فضلا و علما و نوابغی که دارن کشور رو میگردونن، به سلامتی سر نخواستن کشورمون دو دنیا دعواست دیگه. الان تعارف نداریم که با هم. مهمترین و مصداقی ترین دلیل هم همین حضور ما در قعر لیست کشورهاییه که برای رفتن به اونا نیازی به ویزا نیست. انتهای انتهای این لیست افغانستانه، قبلش هم ماییم که واسه رفتن به اکثر غریب به اتفاق کشورهای دنیا باید ویزا بگیریم. و آدم از چند نقطه آخه باید بسوزه وقتی که میفهمه مثلا فنلاند در صدر این لیست قرار داره، مردمش واسه رفتن به اکثر کشورهای دنیا فقط با لبخند میزبانان استقبال میشن، نه با اثر انگوش گرفتن و هزار جور تست امنیتی و چش و چال و اینا. مک ما که غربت نشینم چون ننالم، غربت دیگه غربت، ای وای با این غم غربت.
خدا
خدا
چرا اینجا رو زمین دنبالت کشتم نبردی؟ تو دریا دنبالت بودم نکشتی؟ تو جزیره دنبالت کشتم ولی بازم چشمام رو گرفتی این زن رو نبردی؟ چرا اینجا؟ یا اینجا من شکایت دارم، من شاکیم. پس کور نمانم، کور نهیمم، کور. آخه قرار بود که این نبود. چرا اینجا؟ آخه چرا اینجا؟ چرا چشم بابا به بست دادی؟ بست دادی که چی کارش کنم؟ من چی ببینم؟ من شکایت کنم، به کی شکایت کنم؟ به کی بگم؟ من به کی شکایت کنم؟
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت محمود احمدی نژاد در جریان سخنرانی خود که با تشویق‌های مکرر حاضران همراه بود، خطاب به پروفسور ریچارد فرای که از مسئولان ایرانی خواسته بود بعد از مرگش اون رو از فرط علاقه به ایران در کنار زاینده رو دفن کنن، گفت به جای یک قبر به او یک خانه برای زندگی در ایران خواهد داد و خانه مجللی رو در اصفهان به او هدیه داد. اما حالا بررسی‌های خبرنگار چی؟ کجا نشان می‌دهد مسئولان به احتمال نزدیک به یقین به یک جاسوس حرفه‌ای چنین هدیه گرانبهایی پیشکش کردند، چرا که نام پروفسور ریچارد فرای در یکی از کتاب‌های منتشره از سوی وزارت اطلاعات فلان به وضوح اعلام شده. بعد اینکه احمدی نژاد وعده واگذاری یک منزل مسکونی و مقبره‌ای در کنار زاینده رود را از سخنرانی خود در همایش ایرانیان خارج از کشور به این پروفسور آمریکایی داده بود که به سرعت عملی شد. بعد گفتن که چرا این اطرافیان رئیس جمهور بهش مشورت ندادن که این چمچه اشتباهی بکنه. ببخشید میشه یکی به من توضیح بده که اوس محمود این خونه ای رو که بخشیده به این آقا آمریکاییه از ارث پدریشه یا اینکه با کد یمین و عرق جبین به دستش آورده؟ از کجا؟ ها؟ از کجا؟ واقعا نمیشه که اینجوری واسه جوانای مملکت مشکل اصلیشون مسکن بری یه مقدار زمین تو کویر لوتو نشون کنی، اسمشو بذاری طرح مسکن مهر، که اینه اون مهریه کی داده کی گرفتتشون ها؟ بعد یه پیر آفافوی آمریکایی واسه ایشون مجیز میگه، خودش به یه قبر ناقابل قانعه تو بهترین جای نصف جهان بیاد صاحب خونه ویلایی بشه. آقا نکن این کارا رو. حالا ما مثل خودت نیستیم فرت و فرت بین اون انگ جاسوس و دشمن اینا بزنیم، ولی خدا وکیل اگه رئیس جمهور دیگه یه کشور دیگه این کارو کرده بود تو رقابت‌های انتخاباتی با عکس و نقشه و پایان کار و اینا همه نمی‌کوبیدینش بر تو صورتش نمی‌زدین، شما دیگه کی هستین بابا؟ خودم خیلی ناراحت کردم الان، خودم حس کردم یه موضوع عصبی شدم واقعا، من نمیدونم وقتایی اینجوری یه دفعه گیر میکنه دیگه، این عصبه میگیره. بعد اینکه یه خبر خیلی جالب دیگه با انتشار خبر شوکه کننده حضور کشتیگیر کشورمون در تیم ملی آذربایجان، این سوال در ذهن همه ایجاد شد که به راستی چرا باید تیم ملی ایران از حضور این کشتیگیر یعنی سامان تهماسبی محروم باشه؟ این ملی پوش برای کشوری غیر از ایران افتخار آفرینی کنه. بعد یزدانی خرم گفته که مجوزهای لازم و قانونی رو برای حضور تهماسبی در تیم ملی آذربایجان گرفتیم، قرار شد اون تا مدت زمان خاصی برای این کشور کشتی بگیره، هر وقت خواست به ایران برگرده. بعد گفته که آقای یزدانی خرم گفته تهماسبی رفته که پول بگیره در ایران خرج کنه، این انتقال تکنولوژیه، خیلی خیلی به این مسائل ریز نشید، این است که دکتر و مهندس به خارج میفرستیم که تحصیل کنن و بعد به ایران برگردن. در رشته فوتبال هم مثل این داشتیم، مگر فوتبالیستایی که با پول ایران تربیت شده بودن در باشگاه خارجی بازی نکردن؟ البته آقای یزدانی خرم قبلا هم مدیر خوبی بودن، از این اظهار نظرهای یلخکی و اینا نمیکردن، ولی ظاهرا در راستای این که همه چیمون باید به هم بیاد، کمالات عزیزان دولتی به ایشون هم سرایت کرده، چون بحث ورزشیه باید بگم که به هر حال به قول آقای علی دایی عذر میخوام واقعا، از کی تا حالا فرستادن کشتیگیر ایرانی به تیمای کشورهای دیگه شده مصداق انتقال تکنولوژی؟ من عذر میخوام دوباره، یعنی مثلا ژاپن که تکنولوژی تولید ماشین و کامپیوتر و لوازم صوتی تصویری رو منتقل میکنه به کشورهای دیگه، ما هم مثلا سامان تهماسبی رو منتقل میکنیم؟ حالا اینجوریه؟ البته ما در یه صورت با این شکل از انتقال تکنولوژی موافقیم، مثلا انتقال اوس محمود، مثلا احمد این جنتی و خاتمی، مثلا سردار جعفری، مثلا خود آقا، اینا اتفاقا سرشون خریدار زیاد داره ها تو ایران، به خدا کلی هم ارز میاد داخل کشور والا. هر روز تعطیلات اضافه بر تقویم در سال جاری 1262 میلیارد تومان به اقتصاد کشور زیان وارد میکنه. تعطیلات رسمی کشور در حال حاضر بالغ بر 77 روزه در تقویم‌های سالانه ثبت میشه. این تعطیلات شامل 52 روز جمعه، 25 روز تعطیلات مناسبتیه که در برخی از سال‌ها به دلیل تطابق تعطیلات مناسبتی با تعطیلات آخر هفته داده این تعطیلات کاهش پیدا می‌کنه، ولی چند سالیه که تعطیلی روزهای بین و تعطیلات به سنت تبدیل شده و این توقع رو در مردم ایجاد کرده که این ایامو از پیش تعطیل می‌دونن. این مسئله باعث شده ایام تعطیلات در کشور از مرز روزهای ثبت شده در تقویم‌ها فراتر بره و این مسئله از روی کارشناسان اقتصادی به یک واقعه بد برای اقتصاد ملی تعبیر میشه، چون هر چه تعطیلات افزایش پیدا کنه در عمل میزان تولید در کشور کاهش پیدا می‌کنه و اینها. بله 1262 میلیارد تومان روزانه به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کنه. من نمیدونم چرا این ملت اینقدر تو کار حساب کتابن بابا، بی خیال بابا، چرا بخیلین شما؟ آخه کشور با این همه کسر بودجه و بدهکاری و تورم داره اداره میشه به این ماهی، بعد شما گیر دادین به این چند روز تعطیلی 1262 میلیارد تومان که سهله، 1263 میلیارد تومان هم که ضرر بخوریم فدای سرمون. ما اینا نشدیدیم میگن آب که از سر گذشت چه وجب چه صد وجب، در همین راستا میگن طرف مثلا یارو چه میدونم 100 میلیون تومان به بانک بدهکار بوده نمیتونسته برش گردونه، بعد میبینن یارو دوباره رفته مثلا 20 میلیون وام گرفت در یه جه دیگه، بهش میگن آقا تو چی جیگری داری دوباره رفتی وام گرفتی، یا حالی یه فکری به حال این وامای قبلیت بکن. میگه بی خیال، هر موقع اون 100 میلیون رو دادم این 20 میلیون هم میدم. حالا شده حکایت این عزیزان دل برادر ما، خواهش میکنیم مزاحمی نقد مته نذارن به خشخاش.
والا
پلیز پلیز بیا.
سلام آقا فرشید، خسته نباشی. من در دل هزاران پرسنل بازخریدشده نیروی نظامی رو بهتون می‌خواستم اعلام کنم. یک سال بخشنامه اعلام کرده، تصویب کرده، مجلس تصویب نموده که 3/5 بازنشسته پرسنل بدبخت بیچاره فرک زده که نصف عمرشون توی نظام تباه کردن بدن، ولی متاسفانه رو بخشنامه خودشون امضا خودشون بی تفاوت و بی خیال هستن. این رو اعلام کنی بالاخره فکر توجه بالو به بدبخت بیچاره بکنن.
چشم، ما از زبون خودتون اعلام کردیم دیگه. الان شما فرمودین، ما که دستمون از کار اجرایی که کوتاهه، کاری نمیتونیم بکنیم. فقط میتونیم اینجا مثلا بگیم که هر روزم یه سری مسائل رو میگیم، انتقادم میکنیم، با شوخی هم میکنیم، حرف شما رو هم پخش کردیم، چاکر شما هم هستیم.
نمیدونم چی بگم، تو دیگه کی بودی منافی؟ آسمونی بودی تو یا زمینی بودی منافی؟
زمینی
من که حیرون تو و این همه شیرین کاریاتم، به جون خودم که تا آخر خط میام با هاتم. اگه پیغمبر شادی بگمت خطا نگفتم، این احساس دلم، حرفم رو هوا نگفتم. تو غمی به وسعت ایران ما رو داری میدونم، اینو از صدای گرم و خنده های تو میخونم. هم فراموش میشه وقتی ایفای پس فردا میشینم، گلای خنده رو از منبر آج آقا میشینم.
خب خیلی خوشحالم واقعا و خیلی ممنونم از این هنر شما، خیلی ممنون، خیلی مخلصیم دیگه. چی بگم دیگه، دیگه چاکریم دیگه همین.
این منافی من برای شما خواسته میخوانم قربان.
چرا؟
وقتی پول نفت مانده دست ما،
باشه با
هر هفته پول نفت میاره در خونه تقدیم میکنه. اما شما خواسته نخوری یا من پول کسی رو نمیخورم. هرچی پول نفت تو دادن به من، من برای ارسال باز میکنم
برام
داخلش، بعد انشالله یه جوری به دستت میرسونم.
آفداتشم قربونت برم، مرسی. من لطف میکنی به خدا، من انقدر منتظر بودم که این خبر رو به من بدی. من چون همش گران پول و نفتم بودم. فدات. سحر تو فیسبوک گفته بابا حالا مگه چند وقت غربت نشینی که غمگینت کرده؟ هنوز اولش اونایی که 30 تو غربتن چی بگن؟ امیر حسین گفته هیچی از غم عشق بدتر نیست، غم غربت و بقیه غم‌ها باید برن جلوش بوخ بزنن. فرزانه گفته تو فیسبوک انا. فرزانه گفته فرشید قبلنا که اسما رو میخوندی خیلی بهتر از حالا بود که فقط کامنت های چند نفری رو میخونی. که ادبیاتش مثل خود من خوب نباشه، باید هر شب کامنت بذاره، تو هم نه اسمشو بخونی نه کامنتشو، ولی دیدی خوندم حالا، دیدی حالا. نیلوفر میگه تو این مورد من اظهار نظری نمیکنم چون غربت نشین نبودم، اما فکر کنم اگه آدم غریب باشه تو شهر و کشور و خونه خودش، خیلی دردش غمش بیشتره تا اینکه غریب تو غربت. فرزین گفته همیشه دور بودن به معنای فراموش کردن نیست، گاهی فرصتی است برای دلتنگ شدن. امیدوارم غم غربت نداشته باشید یا اید تاش من نمیدونم. نازلی گفته ای بابا من وسط میدون انقلاب میونه اون همه دود و بوق و متلک احساس غم و غربت دارم، هیچ جای دنیا سرای من نیست. صابر گفته این غم غربت هم خودش نمک زندگیه، ولی زیادش خوب نیست، فشار خون آدم میره بالا. اس ام اس دادن همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه. تقدیم به همه کسایی که از عزیزاشون دورن. محسن از کرج اس ام اس داده. بعد دیگه گفتن که آفرشید با برنامه این هفته بس که از غم تعریف کردی، یاد تمام بدهیام افتادم. بابا بی خیال دیگه، جاش باید جبران کنی، هفته بعد در مورد شادی و خوشحالی حرف بزنی. سلام فرشید، هر شب برنامه تو گوش میکنم، مخصوصا این شبا که نگهبان باغ پسته هستم. فریدون آقا قربونه شکل دیده، چند کیلو هم پسته ها بفرست بیاد. فریدون جان داشتم تکرار برنامه رو گوش میکردم، گریم حسابی در اومد، دمت گرم، سبک شدم، فدای تو. جوان ایرانی یعنی نماد کامل غم و غصه، محمد از سده اصفهان. درسته سیم کارتمون اعتباریه، ولی معرفتمون دائمیه. مهرناز از کرج، نوکرتم آبجی. سلام فرشید، چرا ترانه‌های خوانندگان تهرانی در رادیو پسفردا پخش نمی‌کنید؟ چون بهترن از یزد از کرمان. اتفاقا چرا؟ خیلی وقتا پخش می‌کنیم، همتونم می‌دونین. اما بریم سراغ چی؟ الان چیکار کنیم؟ الان یه ذره بریم غم غربت دوباره بگیرتمون. باش. غم غربت دوباره بگیرتمون. یه ذره با این غم غربت بسازیم به همراه صدای آقا داریوش. اسم این کار از سلول بیمرز.
غربت یه دیواره بین تو و دستان، یک فاجعه است وقتی تنها تو رو میخوام. غربت یه تعبیره از خواب یک غفلت، تسخیری از یک کوچ در آخرین قسمت. وقتی ازم دوری از سایه میترسم، حتی من اینجا از همسایه میترسم. غربت برای ما مثل یه تعلیقه، یک راه طولانی روی لب تیره. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیدی با سلول بیمزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیدی با سلول بیمزه. نقطه چی میشه دیوار این خونه، دیوار چی میشه وقتی ازم دوری؟ از زندگی سیرم، دنیا رو با قلبت اندازه میگیرم. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیوا سلول بیمزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیوا سلول بیمزه.
و اما بریم سراغ فریبرز غریب و خبرای زیرخاکی ورزشیش. فریبرز جان سلام.
سلام فرشید منافی عزیز، خسته نباشی.
سلامت باشی قربون شما. بکنم خبر زیاد داری.
خبر زیاد دارم. اول من اشاره بکنم به اون خبر ورزشی که در مورد سامان طهماسبی و یزدانی خرم و کشتی و اینها دادی. من اول این خبر سامان طهماسبی رو یه خود تکمیلترش کنم. حرفات رو بسیار بسیار خوب بود و درست بود و اشاره‌های به موقع داشتی. و به دلیل مشکلات مالی ما حدوداً 2 ماه پیش هم همچین کاری رو کرده بود، ولی چون بدون اجازه فدراسیون بود فیلا جریمه‌شون کرده بود و بعد توافق کرده بودن دو تا فدراسیون‌های ایران و جمهوری آذربایجان با اطلاع فیلا که این انتقال انجام بشه. ولی به هر حال خود آقای یزدانی خرم هم اشاره کرد که به دلیل مشکلات مالی، حتی امروز یک مصاحبه‌ای کرده بود در یکی از خبرگزاری‌ها که خود فدراسیون کشتی هم که یکی از ورزش‌های مدال‌آور جهانی و المپیکیه مشکلات مالی بسیاری داره. این جوان خوشفکر کشتی هم، کشتی فرنگی ایران هم، به خاطر این مسائل مالی که حتی خرج تحصیلش هم نداشت بده، 2 ماه پیش تو خبرگزاری‌ها اومده بود، ناچاراً با دوبنده جمهوری آذربایجان امروز شرکت کرد در بازی اولش در وزن 84 کیلوگرم استفاده برد. اما در مسابقه دومش به لهستانی باخت و باید منتظر میموند که ببینم، نفهمیدم که رفت تو گروه بازنده یا نه. اما خود در مورد خود کشتی فرنگی ایران فرشید جان، 2 تا چهره داشتیم ما. یه چهره زیبا، یه چهره زشت، زشت و زیبا، یه فنی تو کشتی آزاد. من اول چهره قشنگش رو بگم. دیشب دوتا مدال طلا گرفتن فرنگیکارای جوان ایرانی در سه وزن اول، که یکیش حمید سوریان گرفت. حمید سوریان با این طلا پنج طلایه شد، واقعا یه رکورد جهانی، همه رو خوشحال کرد و بسیار بسیار خوب بود. اما چهره زشتش که من بعد اشاره بکنم، این آقای طالب نعمتپور 84 کیلوگرم که امید طلام داشت، فرشی جان یکی از شانسای مدال بود، مخصوصا طلا.
بله.
دید با حریف اسرائیلی روبروه، ایروز خبرگزاری های ایران وزکشی کردن، اول گفتن که همینجوری دقیقا خبرگزاری ها نوشتن چون با اسرائیلی افتاده نمیره رو تشک، یه دفعه امروز گفتن آپانتیسش اوت کرده و بردنش بیمارستان، الان خبرش جلوم نعمتپور به بیمارستان منتقل شد. درد آپاندیس مانع از حضور در رقابت های جهانی. حالا اینجا رو داشته باش، این مسئله یه ماه پیش هم توی مسابقات المپیک نوجوانان در سنگاپور برای یه جوان 15-16 ساله به نام محمد سلیمانی، تکواندوکای خوشفکر ایرانی، پیش اومد، حریف آمریکایی رو زد.
عجب.
و رسید به فینال، فینال با اسرائیل افتاد. یه دفعه آمریکایی رو که زد دور دوشک دوید و بسیار بسیار خوشحالی کرد، ولی بلا فاصله وقتی فهمیدن که با آمریکایی افتاده، ببین این دروغ رو دارن یاد این جوونا میدن. حالا این کشتیگیرای خود سنشون بالاتر بالای 20 ساله، ولی این جوون نوجوان 15 ساله از حالا بهش بگن تو پاتو بزن، خودتو بزن به پادر، پاتو بگیر و برو بیمارستان که با اسرائیل رو بده نشی. خب دیگه چرا اینجوری؟ خب بگین که هر کی خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه، بگن آقا ما نمیخوایم بریم رو دوشک با کشتی بگیریم با اسرائیلی، بعد خب محروم میشن دیگه. به خاطر ترس از محروم شدن میگن که آپاندیسش اوت کرده. به هر حال اینو داجه به این بگم.
حتی
جان در مورد تیم ملی فوتبال هم یه کوتاه صحبت بکنم که امروز بعد از 39 سال تیم ملی فوتبال ایران موفق شد تو خود خاک کره جنوبی این تیمو شکست بده. آخرین بار 1350 شهریور بود که مرحوم پرویز دهداری مربی تیم ملی ایران بود، در شهر سئول 2-0 کره رو برد تیم ایران. امروز حالا بعد از 39 سال تیم ایران تونست اونجا پیروز بشه. این دوتا بازی که کرد یه چهره خوبی از خودش نشون داد تیم ایران در مقابل چین شنبه گذشته، و امروز من شخصا به نظر شخصی خودمو میگم به این تیم امیدوار شدم و فکر میکنم که اگر یه امروز بازی امروز هرچی جان به دل من نشست، نمیدونم تو بازی رو امروز دیدی؟
جان
بازی رو امروز دیدی خودت فرشی؟
من یه بخشایش دیدم، ببخشید تو گوشی داشتم با من حرف می‌زدم، من حواسم نبود، یه بخشایش رو دیدم. چرا؟
بازی ایران و کره جنوبی امروز بازی خوبی بود. اگر این روند ادامه داشته باشه، من فکر می‌کنم ما میتونیم به این تیم امیدوار باشیم در جام ملت‌های آسیا بتونه بعد از 35 سال بره به سوی قهرمانی. من امیدوارم که یه همچین چیزی بشه.
امیدواریم. حالا توی گوشی بچه‌ها به من گفتن که امروز اولین مربی لیگ برتر هم اخراج شد.
آقای رسول کربکندی از راهن اخراج شد. بعد از 10 بازی و راهن، خب تیمش ته جدول، اولین مربی اخراجی لیگ دهمه. بله ایشون هم
7 بازی ظاهرا.
بعد از معذرت میخوام 7 بازی، عذر میخوام، لیگ دهم، بله هفته هفتم. بله
این خبر هم شنیدین که خبرگزاری ایرنا باشگاه آیس روم رو تحریم کرده؟
بله این خبر رو شنبه گذشته دادیم، همینجا صحبت شو کردیم.
خیلی آخه بامزه است، واقعا خبر جالبیه. آخه من واقعا داشتم این خبر رو میخوندم، خیلی برام جالب بود. و دیگه خبر دیگه خبری نیست؟
فرانچسکو توتی، فرشی جان، فرانچسکو توتی، اینو اجازه بده بگم. اون دفعه شنبه گفتم رانیری، آقای کلودیو رانیری، مربی، سرمربی آستروم، حالا دیروز تو خبرگزاری های رسمی هم اومده بود، خبرگزاری ایتالیا، که فرانچسکو توتی یه بازیکن بسیار بسیار تکنیکی آستروم که من خیلی دوستش دارم فرشی جان، خیلی آفک گلزن خوبیه. ایشون هم دست گل برده اون جایی که تجمع کرده بودن ایرانیا که این کمپین سکینه محمدی آشتیان نکنید، و خودش شخصا این کارو کرده بود، و بسیار این حرکت زیبا نشون دهنده اینه که واقعا تو همه جای دنیا به فکر آدمایی هستن که گوشه رینگ گیر افتادن و هیچ چاره ای ندارن.
بله دیگه، حالا از این به بعد احتمالاً آقای توتی مثلا 15 تا هم گل توی بازی مثلا جهانی و باشگاهی و هر جا بزنه، هیچ جایی توی هیچ خبرگزاری هیچ خبری ازش نخواهد بود،
ولی عوضش من مرتب خبرشو پخش میکنم خودم.
حتما همینطوره. ممنون و متشکریم از فریبرز غریب، خدافظی میکنیم باهات تا شنبه.
تا شنبه.
تعدادی بیکار با نمره چشم بالای 8 جهت پیدا کردن ماه با شرایط عالی و حقوق کافی استخدام می‌گردند. از تمامی متقاضیان با ساندیس آب هویج پذیرایی خواهد شد. جایزه ویژه یابنده ماه، یک دستگاه عینک از تولیدات دانشمندان داخل کشور، ستاد ماهیابی بیت مقام معظم رهبری و پسران. سمینار سراسری بررسی دلایل شکست حضرت عزرائیل از حضرت جنتی با حضور کلیه فرشتگان مسئول عذاب الهی، کلیه درگذشتگان 30 سال اخیر و جمعی از بیماران در حال موت جهت کسب انگیزه. میهمان ویژه حضرت نوح. دفتر نمایندگی خدا در امور مرگ‌های خاص و غیر ممکن.
حالا میخواییم ببینیم آدم های مختلف در مقابل غربت نشینی و زندگی تو کشور غریبه چه عکس العملی نشون میدن. دسته اول، واداده های سسوته. این دسته اونا هستن که از همون لحظه که دارن از پله‌های هواپیما پایین میان لحجه برمیدارن بد فرم. تا یکی ازشون یه سوال میپرسه میگن میدونی من فارسیم خوب نیستم، چی میشدین؟ I don't know please، لطفاً به انگلیسی بگین شاید بفهمم. اینا خلاصه از همه اول خارجی میشن میره پی کارش. معمولاً یه جوری لباس میپوشن که خود این خارجکی هم سرخ میشن وقتی میبیننشون.
این بودی نه؟ خوب بود؟
آره خوب بود. تو چی؟ آمریکا خوب بود؟
آره خوب بود.
چه کار میکردی اونجا؟
من اونجا 5 سال فلسفه خوندم.
چی میخوندی؟
ارسطو، هایدگر، شوپنهاور.
رفتی آمریکا یه عرجیف رو یادت دادم؟ ببینم بله، نکنی داری مقدمات خواستگاری منو میچینی.
یه بری، that's it.
Hello everybody. Yo. What's up, Mashburido?
That's it, man.
Hi, Daddy.
با من عصبانی نباش دیگه داری. اوکی. باشه، با من خوب باش. خوب باش دیگه. خوب بودی باش.
چی میخوای؟
یه سورپرایز خوب برات دارم.
سورپرایز؟
آره.
واسه چی؟ این کارا چیه میکنی؟
Close your eyes.
بابا جون من قلبم ضعیفه.
Close it. Ah. Come on.
دسته بعدی سوسو هاست، این وسط ها، وسط مسطان یعنی. اینا دسته سیب زمینی مزاجه نیستن ولی همچین قش و ضعفی هم ندارن واسه خاک پاک وطن. یه وقتای پرنده دلشون پر میکشه واسه خانواده و اینا، ولی خب پرنده مربوطه تربیت شده است، منطقیه، مثل بچه آدم. بعد از یه پرواز موفقیت آمیز کوچولو میاد میره تو قفس خارجکیش اتراق میکن. بعد دسته بعدی بدون برگشت ها. جان با من بودین؟ خوش دار. بله این دسته بدون برگشت ها اونان که به هر دلیلی دیگه نمیتونن برگردن. انتخاب این که جزو کدوم دسته باشن با خودشون نیست، خیلی البته بیشتر تابع جبر زمونن و همین دلیلم راحت‌تر با قضیه کنار میان معمولا، چون اصولا آدمیزاد اگه زور بالا سرش باشه قدرت تطبیقش میره بالا، واقعا چاره دیگه هم نیست میدونی؟ دسته بعدی اونا هم کمابرها، کمابرده ها، کلن سوسولا، بچه ننه ها، نمیدونم اسمش چی میشه، نمیدونم تو همین مایه ها. اینا اونان که هنوز عرقشون خوش نشده واسه برگشت بلیت میگیرن، جلو وبکم واسه ددی و مامی آبشار آبشار همچه عشق میریزن که اینجا هیچ که قطر منو نمیدونه، هیچ که لباسم اوتو نمیکنه، هیچ که شهبا بازم للایی نمیخونه، هیچ که من دوست نداره. کلن اینا یه حرفا. اصولا غربت واسه این دسته خیلی ربطی به خارج و داخل بودنش نداره. اینا شعارشون اینه، هر جا ماما نمینا باشن سرای من است. یعنی ای دو تا کوچه اونورتر از خونه پدری هم باشن، مامانه مثلا بره مسافرت، طرف غم غربت میگیرتش. اه 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 نشکنه اون علنگات گوگولی. اما وطن پرستان لاعلاج، اینا درست نقطه مقابل دستای دیگه هن. دسته اون بادادای سسوتی که گفتن نقطه مقابل اونا، همش هدفون تو گوششونه، همین این آهنگا رو گوش میکنن، آهنگ داریوش مثلا همینجوری میخونن. به به،
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفت گل در خون.
بله، با دیدن هر چیزی یاد یکی از المان‌های وطنی میفتن، بغض میکنن، بال بال میزنن. دیدن عکس میدون آزادی که به ابعاد 3x4 متر زدن تو اتاق خوابشون، همجوری عشق از چشمانشون سرازیر میکنه. ممنونم از ایران واسه شون ترشیلیته و کشک و آب نبات قیچی و اینا هم زیاد میفرستن. آخه
ستاره ها اهدامیان ظلمت به خاک اگر چه میریزن، سحر دوباره برمیخیزن. بخوام که دوباره بخواند این عشیره زندانی گل سرود شکستن را، بگو که به خون به سرایت این قبیله قربانی حرف آخر رستن را.
سلام فرشید.
سلام علیکم.
چطوره؟ خوبی؟ قربونت برم. ببین گفته بودین آقایی که زنگ زده بود گفتیم از رقیباتتون ببخشید، من شما رقیبم دارین. آره اگه میشه اسمشو بگی باش کاره.
نه والله رقیب نداریم.
سلام علیکم، من فرشید فرزی هستم، یاشاسم آذربایجان. سوال خدا، من از هم قصه چی سر در نمیارم، فقط میدونم خیلی دوست دارم.
گفتی شریفی اینا کاش شهید جمهوری تو مرامزو نشون میده که مجرمین همون مؤمنین، اینم جهت اطلاع حاجی ها گفتم. خیلی کارت کم باستم هستش دیگه، اونم باش نیستازیم.
قربونت برم، من فدات بشم. من از آج آقا دیروزم راجبش صحبت کرد، ممنونم از تلفنتون. قرار بود که شرمین خانم بیاد، همجوری اولش دیدیم دیریدین دیرید دیریدین اینو رفتیم، ولی دیدیم وقت نیست، چون اگه شرمین خانم بیاد بعد حاجی نیاد، میدونین که حاجی چی کارمون میکنه. یه با بایستاده اینجا. قربونت برم، بیا بیا تو، بیا تو. قربونت برم من. جل جل داره، بفهم بفهم.
من برانه هلو ایوریبادی، هلو، به واقع که چرس کنم ریلی بنده قصد دارم متوجه بنگه ما در مملکت غربت به سر میبریم و باید با توجه به موضوع منبر شکل این غربتی ها حرف بزنیم. امشب خدمت لیدیس اند جنتلمند حاضر در مجلس با زبان اصلی هم صحبت کنیم، باشد که مورد قبول واقع شود. ما فقط خواهشمندیم که با توجه به موضوع مجلس مؤمنات عزیز خودشون رو کنترل کنن، پوشش خودشون رو مثل این غربتی ها تغییر ندن، چون آدم بی جنبه بی جنبه است، حالا هر جای کره زمین که باشد. و اگر هم این مؤمنات خواستند اسپیشیال آفری به اندل مؤمنین بدهند که ما انشالله بعد از منبر در خدمت هستیم و نظرات کارشناسی خودمون رو در طبقه اخلاص خواهیم گذاشت. Just for you everybody, just for you. اما در مورد غم غربت باید گفت که همچین غم خاصی هم نیست و با توجه به اینکه ننجون ما در کشور عزیزمون حسابی هوامونو داره، هر ماه برامون کلی تنقلات و ترشیجات و ده دلمه برگ مو و سبزی پاک کرده با اینا میفرسته، ما که اصلا در این مکان احساس غربت نمیکنیم. اصولا همه چی خوشمزه است با محصولات ننجان. در کتاب هم توصیه شده که ولا از هب علل غربت الا بل اغذیت المناسبت و من الننجون ولا غیر. یعنی نروید به غربت مگر اینکه یک ننجون بسیار هنرمند و با تقوا و خوش سلیقه پشت سرتون باشه. از شما چه پنهان، ما گاهی وقتا دلمون که میگیره دور از چشم مادر بچه ها یک تلفن مفت گیر میاریم، زنگ میزنیم خدمت ننجون عزیز و به پهنای صورت عشق میریزیم و بهانه میگیریم که آی ننه من گشنمه. بعد ایشان برای ما همون پای تلفن قصه کلاغه و علاقه را میگوید که خیلی هم فاز میده و آدم روحش پرواز میکنه به سمت دوران طفولیت که ما لای خاک ها زندگی میکردیم. سال یک بار حمام میرفتیم، صبح تا شب در خیابان ها از این جوب به آن جوب شنای کرال پشت میرفتیم. خلاصه یکی دو بار هم پیش آمده که ما در حین قصه گفتن ایشان همون پای تلفن خوابمون برد. این برادر منافی زده حال زد، با لگد ما رو بیدار کرد که ما انشالله بعدن از طریق فرشته ها خدمت ایشان خواهیم رسید، چون که شاعر فرموده عاقبت ظلم تو را یه روز تلافی میکنم، اشکامو پاک میکنم، با دل تبانی میکنم، میاد اون روزی که من نامه ها تو پاره کنم، میاد اون روزی که من غم دل و چاره کنم. بله، شما چی فکر کردین؟ ما برای خودمان کم علکه نیستیم. در هر صورت در مقابل غم غربت باید یک جورهای جاخالی داد، وگرنه این غم لعنتی یک جورهای مثل بختک میاد هی میچسبه زیر گلوی آدم. و کلن همطور که میدانید کلن چسبیدن و چسباندن در کتاب استاد ما مسئله خطرناک ذکر شده کراهت داره و بر همه مؤمنین و مؤمنات واجب چسبی است که از هر گونه چسبی به شدت دوری کنن، چون آدمیزاد همیشه در خطر نفوذ شیطان قرار داره، به خصوص وقتی که پای چسب دوقلو در میان باشه. من اینجا فرمایشم رو تمام میکنم و السلام علیکم و لعنت خدا بر داف خیانتکاری که با رقیب بنشیند و آدم رو دیوانه کنه. فرشی جون، میگم اگه اون سرآشپز فرد و مرد باشه بیشتر دوستش داریم، شراره از شیرگاه مازندران؟ یه سوال دارم، تکلیف ما که عاشق وطنمونیم اما از شرایط زندگی ایران رضایت نداریم چیه؟ به نظرت باید چه کار چه کنیم فرشید خان؟ اسمس اینا. ای عامل اجنبی، همون تو غربت بمونی بهتره. نادر دهنوی اسمس داده. فرشید، دارن یارانه میدن دو هفته دیگه، بیا بگیر و برو. رویام گفته کسی خبر نداره شنبه شنبه تعطیله یا نه. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خارکتم به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صدایی، و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست با